دوستان و شنوندگان عزیز سلام و درود، ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 17 اردیبهشت ماه 1402 رو که برابر است با 7 ماه 2023 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما رو از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زوریخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید و برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. جمعه 15 اردیبهشت ماه خیابان‌های شهر زاهدان بار دیگر شاهد حضور انبوه مردمی بود که ماهاست بدون وقفه برای آزادی و تحقق مطالبات خود علیه جمهوری اسلامی می‌جنگند. شعارها و پلاکاردهای روز جمعه تظاهرات زاهدان همچنان از تزلزل ناپذیری مردم این شهر علیه دیکتاتوری و حکومت مستبد و خونریز خامنه‌ای خبر می‌داد و جنبه صریح و آشکار ضد حکومتی خود را به نمایش گذاشت. شعارهای مردم متوجه رأس دستگاه استبداد علی خامنه‌ای بود. مرگ بر خامنه‌ای، خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن، بسیجی سپاهی، داعش ما شمایی، مرگ بر جمهوری اعدامی و آزادی زندانیان سیاسی از جمله شعارها و نوشته‌هایی بود که در روز جمعه بر روی پلاکاردهای معترضین دیده می‌شد. در روزهای اخیر جمهوری اسلامی دست به انتقام بی‌رحمانه علیه مردم بلوچ زده و بر اساس گزارش‌های منتشر شده دست کم 22 بلوچ رو در 9 روز اول اردیبهشت در زندان‌های کشور اعدام کرده است. جمهوری اسلامی زیر ضربات خیزش انقلابی ژینا و اعتراضات شجاعانه مردم بلوچستان و کردستان در متن بحران رشدیابنده ساختاری و فروپاشی اقتصادی پایه‌های حکومت خود را لرزان می‌بینه و سر استیصال به سرکوب جنون‌آمیز روی آورده. انتقام‌گیری از مردم بلوچستان را در اعدام‌های ددمنشانه هفته اخیر می‌توان مشاهده کرد. تنها در روزهای گذشته 13 زندانی بلوچ از جمله 2 زن به اسامی موسا گرگیج، احسان گرگیج، عبدالله زاروزهی، مدینه سبزوان، امین الله کریمی غلجایی، محمد شکیب، گل محمد نارویی، عبدالستار شاهوزهی، نعمت الله ریگی، عید محمد شادان، محمود رحمانی، لال محمد شیزایی براهویی در زندانهای شهرهای مختلف به اتهامات متفاوت به چوبه دار آویخته شدند. از مرداد ماه 1401 تا 12 اردیبهشت ماه 1402 ماشین اعدام حکومت اسلامی در زندانهای کشور جان 117 شهروند بلوچ را گرفته است. فراموش نکرده ایم که جمعه خونین زاهدان در 8 مهر ماه 1401 و جمعه های خونین خاش و همچنین جنایات فنوج به قیمت جان بیش از 120 تن از مردم بلوچستان تمام شده است. دوستان شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با توجه به شرایط و مختصات سیاسی و اقتصادی کشور، نظر و تحلیل دو اقتصاددان از تهران رو خدمت شما ارائه می‌کنیم، پرویز صداقت و آقای نامجو. پرویز صداقت میگوید وضعیت فعلی رابطه حاکمیت با مردم رو به سپایه‌ای میتوان تشبیه کرد که دو پایه آن، یعنی پایه اقتصادی و پایه مشروعیت بخشی ایدئولوژیک، در هم شکسته و یا به شدت تضعیف شده و این سه پایه صرفاً بر روی یک پایه اتکا دارد.
برای که تشریف آوردن و ببخشید این فضا شاید خیلی مناسب نباشه، ولی امیدوارم مجموعه بحثایی که در ادامه مطرح میشه در ادامه سخنرانی یا رضایتتون رو فراهم بکنه. بحث من این است که در شرایط کنونی که شاهد مثلا انواع منشورها هستیم، انواع بحثها در باره بدیل وضع موجود مطرح میشه، کدوم بدیل میتونه به نفع طبقه کارگر و طبقات مردم در ایران باشه و به طور مشخص کدام طرح ایجابی رو بایستی دنبال کنند فعالان طبقه کارگر، فعالان مختلف که تعلق دارن به گروه های مختلف مردم. این که میگیم بدیل برای وضع موجود، طبیعتاً به خاطر این است که وضع جاری وضعیت به شدت نامطلوبیه و نیازمند ادله هم نیست نشون دادن وضعیت فعلی. نرخ بیکاری 10%، بخش اعظم قراردادهای کاری قراردادهای موقت بودن، فقدان پوشش‌های درمانی، فقدان تأمین اجتماعی، وضعیت نامساعد و رو به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، پایین بودن حداقل حقوق یا سایر سطوح حقوق و مزایا در مقایسه با سبد معیشت، این همه تصویر فوری از وضعیت امروزی زیست کارگران، فرودستان و طبقات مردم، بخش اعظم مردم ایران رو داره ارائه میده. و اون چیزی که نگران کننده تر هست این است که علاوه بر وضعیت نابسامان موجود، این است که چشماندازهای استمرار وضع موجود نیست بسیار تیره تره. به عنوان مثال فقط در نظر بگیرید که نرخ رشد درآمد ملی از 1390 تا امروز جمع جبریش چیزی حدود صفر بوده، سرمایه گذاری های جدید کمتر از میزان استهلاک سرمایه بوده. پس بدون هیچ تردیدی ادامه روندهای موجود یعنی وخامت هرچه بیشتر اوضاع. مسئله دیگه این است که این چیزی که بحرانهای موجود رو به یه انسداد تمام عیار تبدیل کرده و تغییر رو در دستور کار قرار داده این است که قدرت سیاسی، قدرت حاکم هیچ انگیزه ای برای برون رفت از بحران‌ها نداره فراتر از شعار، چرا که خودش از این بحران‌ها داره سود می‌بره. شما به عنوان تک تک این بحران‌ها رو میشه مثال زد و نشون داد که چگونه حاکمیت داره سود می‌بره از استمرار بحران. یعنی همین مسئله تورم رو شما در نظر بگیرید، دستور کار مهار تورم را هم همیشه داشتن در 44 سال گذشته. اما مسئله اینه دولتی که خودش فروشنده اصلی ارز در بازاره و از این محل منابع خودش رو، منابع ریالی خودش رو تامین میکنه، منفعت میبره از سقوط ارزش پول ملی به شکل تناقض‌آمیزی. یعنی وقتی که دولت منفعتش در سقوط ارزش پول ملیه، وقتی که دولت و طبقات صاحب قدرت منفعتشون در تورم وضعیت موجود استمرار پیدا میکنه، چرا که با تورم میتونن سودهای موهومی بسازن، با تورم میتونن به بورس اوراق بهادار رونق کاذب بدن، با تورم میتونن میزان زیانهای بانک ها رو کمتر کنن، چرا که دارایی های واقعی که وثیقه این زیانها بوده ارزش بیشتری پیدا میکنن و همینطور بگیرید و بگیرید، رونق های کاذب در اقتصاد ایجاد کنند و غیره. بنابراین مسئله این ارتقای بحران، بله مسئله این ارتقای بحران اقتصادی به امسدادی که امروز باش مواجه هستیم، برون رفته از بحران ها رو مستلزم تغییر روابط قدرت در عرصه سیاست کرده. از یک سو وضعیت موجود تحمل ناپذیره و استمرار وضع موجودم حاصلش جز تشدید فرایندهای ویرانگر نیست، هم در مناسبات انسانی هم در رابطه با محیط زیست، و استمرار این وضعیت کشور رو به آستانه های زیست ناپذیری میرسونه. به عنوان مثال همین مسئله فرونشست زمین رو در نظر بگیرید که بخش مهمی از شهرهای ما رو به خصوص حاشیه شهرها رو میتونه غیر قابل سکونت کنه و به زیرساخت‌های اقتصادی ما آسیب بزنه. انواع بحران‌های انسانی رو ببینید که تو تمام سال‌های اخیر وجود داشته. اما به گمان خودم اون چیزی که تا حالا گفتم تقریبا بدیهیه، یعنی نشانه های این وضعیت بر اغلب مردم آشکاره و به انها و اشکال مختلفم تو تمام سالهای گوناگون تمایلشون رو به برون رفت از این وضعیت نشون دادن، در مقطعی با حضور در انتخابات، رأی دادن به نوعی که مخالفتشون رو با وضع موجود نشون بدن، در مقاطع دیگه با انواع اعتراضات، با انواع جنبش‌های شهری، با انواع اعتراضات صنفی و غیره. واکنش حاکمیت درست از انبوه عاملیت‌ها یا ضد عاملیت‌هایی که در حاکمیت وجود داره به دقت بحث کردن آقای مالجود، ولی واکنش اصلی حاکمیت در قبال اعتراضاتی که از پایین وجود داشته استفاده از ساز و برگ های قهر و سرکوب بوده، اتکای صرف بوده به ساز و برگ های قهر و سرکوب برای مقابله با اعتراضات. آیا این روش مؤثری بوده تا حالا؟ مؤثر از این نظر که در مقاطعی مانع از استمرار اعتراضات شده بوده، اما آیا در دراز مدت میتونه مؤثر باشه؟ من به گمانم خود حاکمیت هم در این مورد دچار اشتباهه. یعنی خود حاکمیت تصور میکنه صرفاً به مدد سرکوب بوده که از بحرانهای دهه های قبل گذرونده، در حالی که علاوه بر سرکوب انواع و اقسام ابزارهای اقتصادی چه در حوزه انباشت سرمایه، چه در حوزه سیاستهای بازتوزیعی پوپولیستی و انواع و اقسام ساز و برگهای ایدئولوژیک رو حاکمیت ازش بهره برده به موازات استفاده از ابزار قهر. هیچ حاکمیتی در دنیای مدرن در دراز مدت نمیتونه به اتکای صرف به ابزار قهر با ابزار سرکوب ادامه بده. به گمان من اگر حاکمیت رو تشبیه کنیم به یک سپایه، یک پایش قهر سرکوب، یک پایش ابزارهای اقتصادیه و یک پایه دیگرش ساز و برگهای ایدئولوژیکه. حاکمیت در ایران به ویژه در سالهای اخیر عمدتاً متکی شده بر یک پایه و آن دو دیگر را اصلاً در نظر نگرفته. این که در منظر افکار عمومی فاقد مشروعیت ایدئولوژیک، فاقد حقانیت باشه، گویی براش اهمیت نداره. این که نرخ تشکیل سرمایه تو تمام سالهای گذشته کمتر از نرخ استهلاک سرمایه داره و این یعنی ویرانی مطلق در دراز مدت براش اهمیت نداره. اما این وضعیت قابل استمرار نیست، همونطور که تجربه تاریخ بارها و بارها نشون داده. اگر اتکای صرف به سرکوب قرار بود جواب میداد، اکنون وضعیت دنیا این نبود و همون وضعیت قرنها پیش بود. بسیاری عوامل دیگر هم وجود داره که اینها باعث میشه، مجموع این عواملی که عرض کردم خدمتون باعث میشه که تأکید کنید ببینید تغییر ناگزیره. اگر این تغییر اتفاق نیفته، با استمرار وضعیت‌های موجود ما به سوی نوعی امهای سرزمینی، امهای تمدنی، فروپاشی کامل، یعنی ایجاد یک فلات سرزمینی برهوتی که غیر قابل سکونت هست و حالا احتمالا شرکت‌های چند ملیتی فقط بیان منابع زیرزمینیش رو بهره برداری کنند و برن. پس این تغییر اگر میخواییم مثلا حیات دراز مدت امکان پذیر باشه، تغییر هم بایستی در دستور کار قرار بگیره. اما پرسش این است که چه تغییری، چه دستور کاری بایستی طبقات مردم برای تغییر پیش روی خودشون بگذارند که اشتباهات گذشته که این نباشد هرچه میخواهد باشد که اثراتش رو دیدیم، اشتباهات گذشته تکرار نشه. یک بار چند نسل تاوان این اشتباه تاریخیه، یه نسل رو دادن که گفتن این نباشد هرچه میخواهد باشد و تصور نمی کردن به این که از هر ما از هر وضع موجودی از اون بدتر هم امکان پذیر هست، مطمئن باشید این رو. بنابراین بایستی برنامه داشت، بایستی طرح ایجابی داشت، بایستی بدیل‌های مشخصی رو طرح کرد و دنبال کرد. حالا وقتی که الان به بحث بدیل که در ادامه میخوام برسم، یه مقداری بحث ابتدا بحث رو نظری میکنم، بعد از بحث نظری میخوام به بحث روی وضعیت جاری و وضعیت موجود و انواع بدیل‌ها یا انواع تلاش‌هایی که برای نگارش طرح‌های اولیه از بدیل کوشش صورت گرفته رو بررسی کنم. ببینید، صرف نظر از بحث‌های مختلفی که انجام می‌دهیم در ادامه روی حوزه نظری، ما طی تجربه 120 ساله گذشته رو از 1285 تا امروز داریم که دائما شاهد تولید و بازتولید نظام‌های سیاسی خودکامه بودیم. به گمان من نخستین شرط اولیه و لازمی که هر پروژه سیاسی بتونه موفق بشه، ابتدا شکستن این زنجیره استمرار استبداده. تولید و بازتولید استبداد دیگه بایستی خاتمه پیدا کنه و ما به یه نظام دموکراتیک پایدار حرکت کنیم. عوامل متعددی توی یک قرن و 120 سال گذشته مؤثر بوده در تولید استبداد، در باز تولید استبداد. عوامل جهانی بوده، عوامل منطقه‌ای بوده، عوامل کانتینجنت و پیایندی بوده، اشتباهات گروه‌های سیاسی و غیره بوده، عوامل متعدد بوده، عوامل ساختاری بوده، پیکره‌بندی جمعیت بوده، میزان به اصطلاح سواد، میزان تحصیل کرده، غیره و غیره. همه اینا عواملی بوده که زمین ساز بازسازی استبداد میشده. اما به گمان من اکنون بحران به آستانه هایی رسیده که استمرار ساختار استبدادی حکمرانی دیگه حیات دراز مدت این سرزمین رو ناممکن میکنه. احیای این سرزمین نیازمند به یک مشارکت عمومی مردمیه و نیازمند به ایجاد ساختارهای دموکراتیک تصمیم گیری. بنابراین به نظر من طبقه کارگر، گروه های مختلف مردم باید تلاش کنند دارای صدایی از آن خود در سپهر سیاسی ایران باشند و در جهت دستیابی به این منظور، جهت دستیابی به یک نظام دموکراتیک حکمرانی شرط مقدم هر تغییر مؤثره. یعنی بدون دستیابی ما به نظام حکمرانی دموکراتیک سایر اهداف قابل تحقق نیست. و فکر میکنم امر بدیهی تا اینجای بحثم با من مخالفت نداشته باشیم روی ضرورت دموکراسی. دموکراسی هم از اون به اصطلاح کلید واژه‌هایی که همه در حرف باهاش موافقن. اما فراتر از دموکراسی، آقای زاکری گفتن طرح‌های اقتصادی، ما باید طرح‌های ایجابی مشخص و تفصیلی تری داشته باشیم که بیاد در مورد مسائل جاری امروز ما صحبت کنه و راه حل ارائه بده که چه باید کرد و بر اساس این راه حل ها بتونیم ما مسیر آیندمون رو ترسیم کنیم. به طور کلی برای اینکه بدیلی برای وضع موجود ما بتونیم ترسیم کنیم که یک طرح ایجابی قابل دفاع باشه، بایستی چنین بدیلی مبتنی بر یک طرح نظری، یک ویژن، یک چشم‌انداز آتی باشه که بگیم ما می‌خوایم به این سمت حرکت کنیم. ما به عنوان به اصطلاح در حرکت تاریخی، منظورمه حرکت تاریخی جامعه ایران میخواد به چه سمتی باشه و بر اساس اون سمت و سوی تاریخی گام‌های امروزمون رو طراحی کنیم. اگر بخوایم خیلی بحث رو نظری کنیم بعد بیاریم توی حوزه عمل، خب طبیعتاً وضعیتی ایدئاله که هر فردی بتونه آزادانه دست به انتخاب بزنه، قید و بندهای آشکار و پنهانی که بر فرد حاکمه مانع از تصمیم گیری‌هاش، مانع از اراده این فرد نشه. خب چطوری میتونه هر فرد آزاد باشه و جامعه‌ای مبتنی بر افراد آزاد داشته باشیم؟ به شکلی این امکان پذیره که بر ضرورت ها غلبه شده باشه، یعنی اینکه اون آن مجموعه ضرورت هایی که باعث شده است من به عنوان مثال ناگزیر باشم روزی 12 ساعت کار کنم، اگر وجود نداشته باشد من چه میکنم؟ یعنی اگر ضرورت معیشت نداشته باشم، ضرورت این مجموعه استرارهایی که جامعه بر من تحمیل کرده و بر تک تک افراد تحمیل کرده وجود نداشته باشه، افراد چگونه تصمیم میگیرن؟ اینجا یه جامعه ای میشه که آزادی هر فرد وجود داشته باشه و شرط آزادی همگان میشه. پس به گمان من حرکت تاریخی، نه همین فردا، نه همین به اصطلاح افق کوتاه مدت و میان مدت و حتی دراز مدت، حرکت تاریخی بایستی در جهت این باشه که ما به یک بدیل انسانی برسیم که در این بدیل انسانی افراد آزادانه دست به انتخاب بزنند. خودی و غیر خودی تو جامعه وجود نداشته باشه. هر کسی اهم از جایگاه طبقاتی، نژادی، ایدئولوژیک و جنسی و جنسیتی و مانندان حقوق شهروندی مشابه داشته باشه، اما علاوه بر آن و افزون بر آن حقوق سوری شهروندی، قیدها و محدودیتهایی که به شکل نامرئی عمل میکنه و حاصل ساختارهای قدرت از پیش موجوده حذف بشه. به عنوان مثال، خب کارگر میتونه قرارداد کارش رو امضا نکنه، به لحاظ حقوقی، به لحاظ سوری هیچ اجباری وجود نداره، اما 1001 اجبار نامرئی در زمینه مسائل معیشتی وجود دارد که باعث میشه این وارد روابط کار مزدی بشه. در یه جامعه ایدئال، در اون بدیل به اصطلاح که بایستی در افق دنبال کرد، در ویژن داشت، در چشم‌انداز داشت، این به اصطلاح الزامات قدرتمند مادی بایستی حذف شده باشه تا افراد ناگزیر از تصمیم گیری خلاف دلبستگی‌های خودشون نباشند. از طرف دیگه مسئله دیگری هم که وجود داره، به ویژه در دهه‌های اخیر نشون داده که یک بدیل پایدار ایدئال بایستی از اون ویژگی برخوردار باشه، این بدیل به اصطلاح ایدئال بایستی در یک تعامل پایدار اکولوژیک با طبیعت باشه، یعنی از یک سو قید و بندها از انسان‌ها برداشته میشه، از سوی دیگه نگاه کالایی به طبیعت برداشته بشه، انسان وارد تعامل اکولوژیک با طبیعت بشه چنان که پیشتر بوده و نه آنگونه که از دهه 1960 به بعد به ویژه با عصر آنتروپوسن ایجاد شد و انسان به تخریب دائمی طبیعت رخ داد. نکته سوم هم که تو اون بدیل ایدئال، تو اون ویژن بایستی ما داشته باشیم که بر اساس اون بتونیم دستور کارهای ایجابی برای حتی همین امروزمون تهیه کنیم، این است که در یک جامعه ایدئال پول نباید وسیله کسب پول بیشتر، وسیله کسب سود، وسیله درآمدزایی باشه. پول باید به جایگاه طبیعیش برگرده، یعنی واحد شمارش باشه، وسیله مبادله کالاها با هم باشه. پس این سه عرصه رو در نظر بگیرید به عنوان سه عرصه اصلی که ما اگر میخواهیم مثلا یه حرکت تاریخی رو به رشد، رو به اعتلا داشته باشیم بایستی دنبال کنیم. یعنی اگر در یه افق ایدالی، افق آرمانی بخوایم شاهد شکلگیری فرد خودبنیاد باشیم، شاهد شکلگیری جامعه‌ای باشیم که نه ضرورت‌های بیرونی، اراده آزاد افراد سرنوشتشون رو رقم بزنه و در تعاملی به اصطلاح اکولوژیک با طبیعت قرار داشته باشن، باید این قیود کالایی که بر انسان حاکم شده، بر طبیعت حاکم شده و بر پول حاکم شده حذف بشه. اما خب این مواردی که برشمردم اغلبتونم به این بحث مسلط هستین، یه ایدئال هاست، یه آرمان هاست، یه چراغ راهنماست در دوردست که میگه ما به چه سمتی بایستی حرکت کنیم. این ایدئال ها و آرمان ها چیزی نیست که یک شبه به دست بیاد، چیزی نیست که یک حرکت سریع ضربتی و قابل به اصطلاح بتونه اینو محقق کنه. دستیابی بهش نیازمند یه حرکت تاریخیه. این حرکت تاریخی هم چنان که تجربه قرن 20 نشون داد، سرشار از تلاش و آزمون و خطا و شکست و پیروزی است. و مهم اینه که این آرمان ها رو سرلوحه کارمون قرار بدیم به عنوان بینش های عمیقی که مسیر حرکت امروز و نقشه راه رو برای ما ترسیم میکنه. پس از یک سو در عرصه سیاسی به گمان من آرمان دموکراتیسم سیاسی به اضافه در عرصه اقتصادی آرمان ناکالایی شدن حوزه های مختلف سپهر اجتماعی بایستی مورد توجه ما قرار گرفته و قرار بگیره و بر این اساس نقشه راه امروز، تاکتیکا، استراتژی های امروز رو بر اساس این آرمان ها تدوین کنیم. حالا ما الان برگردم به بحث اول، وضعیت بحرانی امروز جامعه همون رو کم و بیش همه میدونیم، بهش هم یه اشاره گذرا کردم. در برابر این وضعیت بحرانی، وقتی که ما امواج نارضایتی به اشکال مختلف در به ویژه در یک سال اخیر در کشور شاهد بودیم، انواع اقسام تلاش ها برای بدیل سازی ایجاد شد. بسیاری از بدیل ها، بدیل هایی از بالا توسط قدرت های کشورهای خارجی، قدرت های امپریالیستی، جریان های غیر ملی و غیر صورت گرفت، ولی راه حل غالبی که تو تمام بحثایی که در یک سال گذشته طرح شده وجود داشته و این راه حل غالب از سوی جریان‌های به اصطلاح رسمی، جریان‌های اصلی رسانه‌ای مطرح میشه است، اینه که همون بحثی که در مورد میزگرد داشتن، اینی که ما بایستی به یه دولت متعارف بدل بشیم. یعنی این دولت الان دولتی است نامتعارف، بایستی بدل بشه به یک دولت متعارف تا بسیاری از مشکلات امروز ما حل بشه. خب عناصری از واقعیت در این بحث وجود داره، اشکال متعددی از مثلا نامتعارف بودن رو ما در حیات سیاسی 14 گذشته به وضوح شاهد هستیم. اما آیا راه حل صرفا محدود به این مسئله میشه، یعنی به عنوان یک مثال، مثلا همین منشور مهسا که نوشته شده اگر نگاه کنید، خب یه منشور علی ظاهر لیبرال دموکراتیکه، ولی سر تا سر جاش اشاره داره به کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون الف، کنوانسیون